أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارع الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال الله العظيم في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خدای بزرگ را سپاسگزارم که هم به بنده و هم به شما بزرگواران، خواهران و برادران توفیق عنایت کرد که در این ایام دهه کرامت که آغاز آن با میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه بود و پایان آن با میلاد و سعادت امام رئوف سامل الحجج وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضاست، در جوار مقعد امام رئوف باشیم و علاوه بر کسب فیض معنوی زیارت در برنامه هایی که برادران بزرگوارمون تدارک دیدند حضور پیدا کنیم و به گفته رسول گرامی اسلام که او با همه علم و دانش و کمالاتی که داشت از خدای متعال می طلبید رب زدنی علما، پیوسته نبی گرامی اسلام دنبال افزودن علم و دانش بود. شما بزرگواران چه سروران روحانی هم و چه برادران بزرگوار مسئول و چه خواهران محترمه، ما هم شعارمون در زندگی رب زدنی علما باشد. هر جملهی هر کلمهی که بتوانیم بر دانشمون بیفزاییم و این دانش اندوزی در مسیر کمال ما نقش‌آفرین باشه، طبعا توانستیم از این عمرمون و زندگیمون استفاده بیشتری ببریم. بزرگواران دستندرکار این جلسه آبرومند، موضوعی که برای بنده در نظر گرفتن که تقدیم محضرتون کنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید، تحت عنوان عبودیت و بندگی است. این موضوعی است که برای این جلسه در نظر گرفته شده. البته فرصت و زمان ما با توجه به جلسه‌ای که بعد عزیزان تدارک دیدن خیلی محدوده، شاید بتوانیم گوشه ای از بحثی که در نظر گرفته بودیم ارائه کنیم، ولی به قول ما طلبه ها آب دریا را اگر نتوان چشید هم ز بحر تشنگی باید چشید. ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. یکی از مسائل بسیار مهمی که پیوسته ذهن تک تک ما را ممکن است به خودش مشغول کرده باشد یا مشغول بکند این است که فلسفه آفرینش انسان چیست؟ چرا آفریده شدیم؟ و خدای متعال چه منظوری از آفرینش ما داشته است؟ خب چون می دانیم که هر انسان حکیمی و عاقلی در رابطه با کاری که انجام می دهد هدفی را تعیین می کند. از انسان عاقل و حکیم کار عبث مورد انتظار نیست، تا چه رسد به ذات کبریایی حق تعالی که جایگاه او روشن است، آفریننده عالم هستی است، در اوج عقل و تدبیر و حکمت است. ما برای اینکه پاسخی روشن در رابطه با این سوال تقدیم محضرتون بکنیم، از دو زاویه به این پرسش نگاه میکنیم. زاویه نخست به قرآن مراجعه میکنیم، ببینیم این کتاب هدایت انسان در ضمن آیاتی که در مورد آفرینش انسان و خلقت انسان مطرح کرده چه هدفی را اونجا بیان کرده است، و زاویه دوم و دید دوم و نگاه دوم به یه سلسله روایاتی است که در این زمینه از لسان معصومین علیهم السلام وارد شده. این یک بخشه که انشاءالله شاید بتونم این بخش رو تا اندازه تبیین کنم، اما مسائل دیگری که در اینجا وجود دارد که اساساً ارکان عبادت چیست، اساساً عبودیت یعنی چه، گستره عبادت چگونه است، منازل و مراتب عبادت چیست، اینا بحثایی است که در نظر گرفتم. حالا ببینیم چه شکلی میتونیم با این بحث برخورد کنیم. آیاتی که به این نکته به خصوص اشاره دارد چند آیه در قرآن هست. یکی از آیات سوره ملک آیه 2 هست. در سوره ملک آیه 2 هدفی را خدای متعال از آفرینش انسان مطرح می کند و اون هدف تحت این عنوان هست: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. او یعنی خدای واحد احد کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را آزمایش کند. خوب دقت کنید، تا شما را لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا کدامین نفر از شما بهتر عمل میکنید. در این آیه هم سروران روحانی من و هم عزیزان سپاهی من دقت میکنن که فلسفه آفرینش از منظر قرآن و این آیه مسئله آزمایش و امتحان انسان است. ما انسان را آفریده ایم تا او را در معرض یا آزمایش و امتحان قرار بدیم و بعد روشن بشود که کدامین نفر و فرد از اونها در مقام عمل بهترینند. این یک آیه. آیه دوم سوره طلاق هست، آیه 12. اون هم شکل دیگری مسئله را ترسیم می کند و بیان می کند: الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهم يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خب معنای آیه خیلی روشنه. خدای متعال کسی است که هفت آسمان را آفریده، یعنی اشاره به آسمان های هفتگانه در این آیه و آیات دیگر هست، و از زمین نیز مانند اون خلق کرده، که یکی از آیاتی که اشاره کردن به این که زمین هم مثل آسمان هفتگانه هست از همین آیه استفاده شده. فرمان او در میان اونها نازل می شود. تعبیر این است که تنزل الامر بینهن، بین السماء و الارض، یا بین السماوات و بین الارضین. حالا اینجا این است: خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. اصلا فلسفه خلقت را کلن این میداند، تا بدانید خداوند بر همه چیز توانا و داناست و علم او به همه موجودات احاطه دارد. این آیه علم و آگاهی از قدرت و علم خداوند را به عنوان هدف آفرینش آسمان و زمین و اون چه در اونهاست که شامل انسان هم میشه. بنابراین برای اینکه بشر علم پیدا کند، آگاهی پیدا کند، قدرت و احاطه ذات کبریایی تعالی را بداند. یعنی که انما انسان را آفریده تا برای انسان به نمایش بگذارد قدرت خودش و علم خودش و دانش خودش. اینم آیه دوم. آیه سومی در اینجا وجود دارد و اون آیه این است: ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. اگر خدا میخواست مردم را به صورت یک امت قرار میداد. ولا یزالون مختلفین، ولی پیوسته مختلف هم میبینید، جوامع جورا جورن، مختلف هم، اقوام، طوائف. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم. الا ما رحم ربک، شاهد عرض من اینجاست، الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، یعنی رحمت الهی هدف آفرینش است. لذالک یعنی رحمت واسعی حق تعالی خدای متعال بشر را آفرید. پس در یک جا آزمایش و امتحان که کدامین بهترین عمل میکنند، در یک جا برای آگاهی انسان از علم و قدرت و احاطه ذات باری، و در یک جا هم به خاطر که این بشر مشمول رحمت الهی بشود خدای متعال انسان را آفرید. اما آخرین آیه‌ای که در این زمینه بررسی می‌کنیم و بیشترین توقف ما در رابطه با این آیه است، در رابطه با پاسخ اون پرسش نخستین که چرا بشر آفریده شده، راز آفرینش چیست، انگیزه پیدایش آدمی چیست، این آیه است: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت. که حالا بعضی تفاسیر ما، بعضی از بزرگان ما که حتما مستحضرن سروران ما، لیعبدون را به لیعرفون، به معرفت الله تفسیر کردن، یعنی که اون اوج و قله و قمه هدف آفرینش است، معرفت الله، که من عرف نفسه فقد عرف ربه، که اون قله به قمه است، یعنی بالاتر از رضا، بالاتر از تسلیم، معرفت الله بالاترین مرحله از کمال انسانی را تشکیل میده. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که خب این چهار آیهی که ما در اینجا خوندیم، چگونه شما ارتباط بین اینها برقرار میکنید؟ بین آزمایش و امتحان از یک سو، بین علم و آگاهی از سوی دیگر، بین رحمت و این که آدمی مشمول رحمت ذات کبریایی حق تعالی بشود از نگاه سوم، و آخرین نگاه هم لیعبدون، حالا لیعرفون یا عبودیت به هر تقدیر و بنده. برداشت این است که تضادی بین اینها نیست. بعضی از اینها جنبه مقدمی دارند، بعضی از اینها در مرحله وسط قرار دارن، و بعضی از اینها نه، جنبه نتیجه گیری در این مسئله را دارن. پس بنابراین بعضی از اینها هدف مقدماتی هن، بعضی هدف متوسط هن، بعضی هدف نهایی هن، و بعضی نتیجه هن. یعنی از این چهار تا آیه‌ای که ما محضر شما بزرگان عرض کردیم، بعضیشون جنبه مقدماتی دارن، بعضی جنبه وسط دارن، نه مقدماتی هن، نه نهایی هن، بعد مسیر وسط هن، بعضی نهایی هن، و بعضی هم جنبه نتیجه بودن را دارن. مثلا به عنوان نمونه مسئله علم و دانش که در این آیات به کار رفته بود، یعنی یکی از این آیات به کار رفته بود، و مسئله امتحان و آزمایش اهدافی هستن که در مسیر عبودیت قرار دارن. هدف اصلی عبودیت است. پس بنابراین هدف اصلی که در این آیه اخیر بهش اشاره شده عبودیت هست. مسئله علم و دانش و امتحان و آزمایش اهدافی هستن که در مسیر عبودیت قرار دارن. حالا بعضی مقدماتی هستن، بعضیش در وسط هم، اما اون رحمت واسعه الهی بعد نتیجه دارد، یعنی آدمی که به تعبیر روشنتر از علم و آگاهی برخوردار شد، یک در معرض آزمایش امتحان قرار گرفت و از این آزمایش امتحان سربلند بیرون آمد و گام سوم به مرحله عبودیت رسید که هدف نهایی است، انسانی که آگاهی پیدا کرده یک، آزمایش شده دو، به عبودیت رسیده سه، آخرین چیز به عنوان نتیجه مشمول رحمت واسعی پروردگار عالم می شود. چه کسی مشمول رحمت واسعی پروردگار می شود؟ کسی که در مسیر عبودیت گام برداشته، مشمول آزمایش امتحان الهی قرار گرفته و برخوردار از علم و دانش شده است. بنابراین این چهار آیه را می شود سیاقی در اینها طراحی کرد و برنامه ریزی کرد که در عین این که تضادی با هم ندارن، تنافی با هم ندارن، هر کدام مرحله ای مکمل یکدیگر هستند تا برسیم به نتیجه نهایی. یعنی انسانی که مقام عبودیت پیدا کرد، این انسان دیگه مشمول رحمت پروردگار عالم می شود و برخوردار از نعمتهای بزرگ الهی است. منتها سوالی که در اینجا مطرح است که ما هدفمون این است که آیا عبودیت چیه؟ عبودیت چه ویژگی دارد؟ من یه نکته محضر مبارک شما عرض بکنم و این نکته این است که آیا عبودیت همین رکوع ماست، همین سجود ماست، همین قیام ماست، همین قعود ماست؟ بله، اینا مراحلی از عبودیت هست و حتی اگر فرصت کنم به برسیم، موقعی که نهایت عبودیت در بعضی از روایات توصیف شده سجده است، رکوع است، اما کل عبودیت نیست. چون ممکن است کسی رکوع انجام بدهد، سجده انجام بدهد، ولی به مقام عبودیت نرسیده باشد. عبد، واژه عبد در لغت به انسانی میگن که سر تا پا تعلق به مولا دارد، هیچ چیز را ملک خودش نمیداند. شاهد عرض کنم از کلام نورانی امام صادق، برای خودش تدبیری جز تدبیر ذات باری تعالی نمیشناسد. و نقطه سوم این است که تمام هم او و غم او صرف در انجام واجبات و ترک محرمات است. این سه ویژگی عنوان بصری که مدتی شاگردی مالک کرد و بعد گویا چشم دلش بنا بود روشن بشود، آمد محضر امام صادق علیه السلام، پرسشی از حضرت مطرح کرده که اون پرسش عجیبی، سوال میکند عبودیت چیست، بندگی چیست. حضرت این سه ویژگی را در رابطه با مسئله به اصطلاح عبودیت مطرح میکند. عبارت رو نگاه کنید، ما حقیقت العبودیت، عبودیت چیست. خیلی آقا هم معطلش کرد تا خدمت امام رسید. موقعی که آمد خدمت امام در زد، آقا فرمود که من اورادی دارم، روزها باید این اوراد رو بخونم و تو پیش همون کسی که قبلا میرفته ای برو و مسائل تو با اون در میان بگذار. ولی رفت، متوسل شد تا دل امام آرام بشود، نرم بشود، ایشونو بپذیرد. سرانجام آمد محضر امام و این پرسش رو مطرح کرد، ما حقیقتون عبودیه، عنوان بصریست. پاسخ امام نگاه کنید، امام فرمود ثلاثه اشیاء. اگه دنبال عبودیتی، عبودیتی که هدف آفرینش و هدف خلقت هست و علم و دانش و آزمایش و رحمت بعضی هدفهای مقدماتی هم به بعضی هم نتیجه، این است ثلاثه اشیاء. یک، ما همین را بدانیم کافی است، الله یرا العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن. اولین گام در مسیر عبودیت این است، خیلی تعبیر جالبی است، اون چرا که خدا به انسان سپرده، مال، پست، مسئولیت، شخصیت، زن، فرزند، خانه، زندگی، هر چه خدا به انسان سپرده است. بالاخره ما که اینجا هستیم مشغول عنایات ذات باری هستیم. امام صادق میگه اگر دنبال عبودیتی، عبودیت یعنی لا یرى العبد لنفسه، اون چرا که خدا به انسان سپرده از آن خود ندارد. مال من، جان من، این کلمه به تعبیر ما طلبه ها مضاف الیهش که من هست، اینو من مجازی به کار بریم، در حقیقت مالک اصلی خداست. بفرمایید.
این امانه
چند روزی نزد ماست. امام صادق میگه عبودیت یعنی این که بگوییم در حقیقت مالک اصلی خداست. کت من، لباس من، پست من، اینا نه، اینا مجازیست. بعد اضافه میفرماید لأن العبید، زیرا بندگان، لا یکون لهم ملکون، زیرا بندگان ملکی ندارند، بلکه باید با این روی کرد نگاه کنند، یرون المال مال الله، مال را مال خدا بدانند، یزعونه حیث امرهم، این مال را هر جا خدا دستور داده اونجا قرار بدن، نه هر جا خودشون خواستن. یزعونه حیث امرهم الله به. این ویژگی اول. پس عبودیت را از دم در از ما سوال میکنن عبودیت چی بود؟ بگیم عبودیت اولین گام این است که اون چرا که خدا به ما سپرده مال خودمون ندونیم، همه را مال الله بدانیم. هیچ، بنده خدا به امان خود. دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده برای خودش یک حساب ویژه‌ای باز نکند که من می اندیشم، من چنین می کنم، اینا را می گیم، ولی مدبر واقعی باز بله خداست، مدبر واقعی خداست. اینم نقطه دومی که وجود دارد، یعنی خیر من، صلاح من با خداست. حالا ما گاهی این چیزی طراحی میکنیم، این نیست که راه را بر ما بسته باشن، ولی مدبر واقعی خداست. العبد و رب، یعنی تقدیری که ما میکنیم تقدیر واقعیش با خداست، این اشاره به اون هست. اونی که مقدر واقعیش خداست، ما به سرها و زمینه هایی را فراهم میکنیم. به سوم که خیلی مهمه و تو این عنوانی که دوستان به من داده بودن که در محضر شریفتون باشم، مسئله اهتمام به واجبات و محرمات که تو این جمله نورانی امام صادق به عنوان بستی هم هست، و جمله تشتغاله و تمام دغدغه آدمی تو عبودیت، و جمله تشتغاله تمام دغدغه انسان، فیما امره تعالی به و نهاه عن، عمل به واجبات، ببرمید و تحریمات. این ویژگیست که در کلام نورانی امام وجود دارد که اگر خوب دقت کنیم انسان به این نقطه روشن در رابطه با بندگی میرسه. عبودیت بله، این آدرس روایت و جاهای مختلف بیان کردن در عرض شبت خدمتون تو حفر اغول هست، در موارد دیگه هم ذکر شده، یعنی در حالات امام صادق هم که نگاه کنید کلمات حضرت ذیل شمین بحث عنوان بستی ذکر شده. یکی از مسائل مهمی که در رهگذر عبودیت باید محضر علما عرض بکنیم و بزرگواران این است که ما دو تا عبودیت داریم، دو نوع عبودیت داریم. یه عبودیت جبریست، حالا شاید کلمه جبری برای بعضی ها تعبیر خوبی نباشه، عبودیت تکوینی تعبیر کنی مناسب داره، عبودیت تکوینی است. و یک عبودیت، عبودیت ویژه و عبودیت اختیاری است. تمام عالم هستی. این که عرض میکنم اغراق درش نیست. و این من شیء الا یسبح بحمده، تمام عالم هستی عبد خداست. بنده هستم، سنگ، حجر، مدر، تمام عالم هستی بنده تکیمی ذات کبریایی تعالی هستند. حتی کفار از این منظر عبدن. این که ما کافر را عبد خدا نمیدانیم از منظر دوم، یعنی عبد اختیاری و عبد ویژه نمیدانیم، اما کفار و فجار و لا مذهباب و لا دین ها در این قالب عبودیت فراگیر و عبودیت تکمینی داخل هم. همه تمام عالم هستی، برگ درختان، بله احسند، در حالات یکی از بزرگان در یکی از مدارس علمیه اصفهان، مرحوم مدرسه علمیه صدر، ظاهرا مرحوم کلباسیست یا بزرگ دیگریست، میگه شب نماز شب میخوند، یا آقایی هم اونجا ناظر این نماز شب بود، با این تصدیق و تحمید او این درختان هم با او هم نوا بودن. برای یه آقای نقل کردن، گفت مهم نیست که درختان و اینها با این هم نوا بودن، مهم این بوده که این آدم چطور متوجه این قصد که درختان دارن تسبیح ذات کبریایی اون که خیلی روشنه، این آدم که متوجه این ماجرا شده خیلی مهم. لذا در عبودیت ارادی ما الان داریم بحث میکنیم، خصوصیاتی که برای این عبودیت ارادی است که تسلیم ذات کبریایی تعالی شدن. آدم از خودش چیزی نخواد، چیزی طلب نکند. لذا مراتب توکل، مراتب رضا، مراتب تسلیم، مراتب تفویض، اینها برمیگردد به همین عبودیت بله اختیار است. در حالات امام باقر علیه السلام داریم، وقتا جنابای بلایی ما به من نگاه میکنن، احتمالا در حالات امام باقر داریم، یکی از اصحاب میگه فرزندی از فرزندان امام باقر کسالت پیدا کرد، مریض شد، دیدیم آقا افسرده شد، رفت اندرون، تا برگشت صدای گریه خانواده و بچه هم بلند شد، ولی چهره آقا که دیدیم نه، با اون حالت قبلی که خبر کسالت به او داده بودن کاملا متفاوت بود، متبسم نه، حالتی نداشت. خیلی تعجب کردم، دیگه خودداری نکردم، از محضر آقا سوال کردم آقا اون لحظه که خبر کسالت بچه به شما دادن کمی افسرده شدی، الان که میگن بچه از دنیا رفته شما خیلی فرمود، ما چیزی از خود نداریم، ما تسلیم امر حق، همون چه او برای ما بخواهد ما امر را میخواهیم. لذا گاهی از امام سوال کرده بودن شما فقر را دوست دارید یا غنا را، شما فقر را دوست دارید یا غنا را، ده ممکنه بگن الان ما مثلا فقر را بخوام زاهدانه صحبت کنم، حضرت فرمود نه، اون چه خدا بخواهد، اگر فقر را در حق ما مقرر کند همون را میخواهیم، اگر غنا را در حق ما مقرر کند ما همون را.